بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوانی که در مسئله ما ذکر شده بود، تکسب به اعیان نجسه بود. یکی از مصادیق اعیان نجسه مسئله کلب بیابانی و صحرایی است. و عرض کردم که شاید علت این که در اون دعایی که لحم خنزیر مطرح شده، مسئله کلب مطرح نشده، شاید علتش این باشه که در مسئله کلب تعارف ندارد اکل اللحم، به خلاف خنزیر که بین عقلا متعارفه و در اون دعایی هم که عرض کردیم لحم الخنزیر ذکر شده بود. ولی به اعتبار اینکه کلب دارای انواع و اقسام مختلفه، بعضیاش محکوم به جواز تکسب و کثیری محکوم به عدم جواز تکسب، لذا در مسئله هم که خوندیم هم داخل در عنوان مستثنا منه و هم مورد استثناء هم در ذیل کلام ایشون ذکر شده، که باز من برای تذکر این یک جمله مستثنا رو عرض می کنیم تا بحث کنیم انشاءالله. در ذیل کلام ایشون داره و کلب و صید، یعنی استثنا من ذالک، کلب و صید بل و الماشیت و زرع و البستان و دور، معناش این است که مستثنا منه ما که عدم جواز تکسب به کلب که یکی از اعیان نجسه است هست، این موارد ازش استثنا می شود و تکسب به این موارد مانعی نداره. پس در حقیقت در رابطه با کلب ما میتونیم بگیم که کلب دارای انواع و اقسامی است. از این انواع و اقسام در جانب نفی و اثباتش دو فرد قدر متیقن وجود داره، یعنی یک قدر متیقنی هست که لا یجوز و بیعه، که مرحوم شیخ هم ادعای اجماع کرده برش، و یک قدر متیقنی هست که یجوز و بیعه. لکن بین این دو قدر متیقن ها یک انواع و اقسام و مراتب دیگری هست که باید ببینیم انشاءالله از روایات استفاده می شود که تکسب به اونها جایز یا نه. ضمناً این خودش شاید یکی از مشکلات روز باشه، مسئله کلب ولو غیر کلب سید که حالا خوب میخونیم انشاءالله، مسئله خوردن لحمش خب این متعارف نیست، حتی بین کفارم که از گوشت خنزیر استفاده می کنند هیچ تا به حال من نشنیدم که از لحم کلب هم استفاده بکنن. این تعارف نداره بلا اشکال، حتی بین عقلایی که نجس نمی دانند و کلب و خنزیر رو در ردیف هم قرار میدهن. ولی یک آثار و منافع دیگری متاسفانه عقلا از این کلب عرض میشود میبرند که درست علتش هم برای ما روشن نیست، و اون این است که از نفس داشتن کلب و ارتباط با کلب مثل اینکه احساس یک نوع شخصیت و لذتی می کنند، و لذاست که کثیری از مشرکین و اروپایی ها و غیرهم اینها در خانهشون نه تنها کلبه بلکه در کوچه و خیابان هم کلب خودشون رو همراه خودشون می اندازن. که من یک وقت یک منظره یادم میاد که حالا هم که یادم میاد خیلی تعجب میکنم. یک وقت من برای معالجه چشم و عمل چشم به اسپانیا رفته بودم، در عصری بود کنار یک خیابانی میرفتم، در حاشیه خیابان ملاحظه کردم دیدم یه مردی داره میاد و جدی میگم، این شاید تصدیقش هم مشکل باشه، 7 تا سگ به همراه داره، همه اینا رو هم افسار کرده، افسار 7 تا رو هم دست گرفته، هر کجا میره اینا رو همراهش میبره. معلوم شد که اینقدر اینها انس با این حیوان نجس العین دارن. و من هرچی اونجا هم تحقیق کردم، در این مقام هم بر آمدم، نکتش رو پرسیدم که آخه این به چه مناسبت، به چه علت اینها اینقدر نسبت به این حیوان، با وجود اینکه دکترها میگن که آب دهانش مثلا میکروب هایی درش هست، ممکنه خودش هم دارای یک عوارضی باشه و امراضی باشه، چرا مردم اینقدر اظهار علاقه به اینها میکنن و اینا رو دارن؟ یه جواب حسابی نشنیدم. کسی نتونست یک جواب حسابی در رابطه با این مطلب بده. حالا متاسفانه باید او با کمال تأسف و صد هزار تأسف در مملکت انقلابی اسلامی ما هم کم کم در بین پولدارهای بعضی از افراد در شمال تهران کم کم داره این معنا معمول میشه و اون مسئله ارتباط با سگها و آوردن سگها رو در منزل و با اینها انس داشتن و حتی بهترین مواد غذایی رو براشون تهیه کردن، حتی در مواقعی اینها رو حمام میبرن و شستشو میکنن، از این کارهای کثیفی که عقل و وجدان هر متشرعی ازش تنفر داره، روی تبلیغات مسمومی که حالا ریشش علیه انقلاب ماست و دلشون میخواد کم کم از هر گوشه‌ای یک پایه‌ای از پایه‌های عقیده اسلامی ماها رو سست بکنند، یکی از راه‌هایی هم که تشخیص دادند ترویج همین معناست که مسئله سگ‌ها رو به خانه‌ها بکشونن و ارتباط مردم رو شبیه اروپایی ها با اینها جذب بکنن، مردم نسبت به اینها اظهار علاقه بکنن. اینها پایه های اعتقادی اسلامی مردم رو متزلزل میکنه و نظر واقعی اونها هم همینه. مقصود من از این بحث این است که حالا کسی نگوید که مسئله کلاب یک مسئله غیر مبتلا بهیست، مثلا چرا مورد تعرض قرار میگیره. نه، حتی اون فردی که به صورت قدر متیقن تکسب به او حرامه، معاملش باطله، همین کلبیست که نه عنوان استیاد و سیودی داره، سیوده به معنای ملکه سید و امثال ذلک، فقط صرف همین معناست که موجودیست یسمى بالکلب و یعنونو به عنوان الکلبیه. از اون طرف چون اروپاییان به اینا اظهار علاقه و محبت میکنن، ما هم خوب از اونا تبعیت بکنیم و هر غلطی که اونها انجام میدن ما هم با اینکه مسلمانیم خدای نکرده انجام بدیم. این رو این مقدمه رو برای این ذکر کردم که کسی نگه این بحث لا یترتب علیه فائده، یترتب علیه فائده اونم فایده بسیار مهمه ای برش ترتب پیدا می کند. و بالاخره یک مصداق در جانب نفیش به طور قدر متیقنه که بلا اشکال خرید و فروش و معاوضه و اکتساب به اون حرامه، و اون کلبیست که هیچ خصوصیتی نداره، نه صلاحیت برای استیاد داره، نه صلاحیت برای حفظ گله داره، نه صلاحیت برای حفظ باغ و بستان داره، و نه صلاحیت حتی برای حفظ منزل داره. و یکی از آثاری هم که خب جدیدن میدونید از این سگها استفاده میکنن که این اثر اثر بسیار مهمی هست، و این است که حالا سگهای رو تربیت میکنن و به وسیله این سگها افرادی که در فرودگاه ها و اینا وارد میشند و دارای ساک و چمدون و امثال زالک هستند، این سگها با استشمام و با تعلیمی که در این رابطه دیدند میفهمند که صاحب این ساک در این ساک مواد مخدر داره یا نداره. یک همچه استفاده مهمی هم حالا از سگها میشه. خب در زمان سرور روایات و در زمان تعرض مرحوم شیخ انصاری این استفاده ها نبوده، لذا متعرض این معنا و این نوع نشده اصلا ایشون. حالا قدر متیقن از جانب نفیش اون کلبیست که لا یترتب علیه ایت و ثمرتن، هیچ فائدهی برش مترتب نیست، فقط صاحب این کلب به عنوان انهو کلبون علاقه به این داره. عرض کردم من خودم دیدم این معنا رو. حالا این مسلم تکسب به این کلب که در اصطلاح فقهی هم بهش کلب هراش گفته می شود، یعنی کلب هرزه که هیچ اثر و ثمری نداره و فائدهی برش مترتب نیست، این بلا اشکال معاملش باطله و تکسب به این کلب یکونو محرمن، کما اینکه در خانه اگر نگهداری بشه. خب روایاتش رو خوندید و شایدم برای مردم بیان کردید که اگر در خانه کلب وجود داشته باشد بدون هیچ نظر و ثمره‌ای، اصلا شاید دیگه محل نزول ملائکه نخواهد بود اون خانه، اینقدر این موجود خباثت داره از نظر شرع. اینقدر متیقنه در صورت نفیشه، و اما قدر متیقنه در صورت اثباتش، کلب سید سلوقیه، این قدر متیقن در مقام اثبات. سلوق همونطوری که مرحوم شیخ هم می‌فرماید، قریتون بلیمن و اکثر و کلابها معلمه، بیشتر این سگهای این قریه رو برای سید و استیاد تعلیم دادن، لذا کلب سلوقی یعنی کلبی که کان من تلک القریه و ارتباط با اون قریه داشته باشد. اون وقت اگر کلب کلب سید شد، یعنی صلاحیت استیاد داشت و مربوط به سلوق هم بود، کلب سید سلوقی بود، اون بر حسب روایات و بر حسب فتاوا خرید و فروش و تکسب به او مانعی نداره، برای خاطر اون ثمره مهمه ای که بر اون ترتب پیدا می کند و اون مسئله استیاد و به تعبیر بعضی از روایات سیود بودن اون کلب، سیود بودن. حالا به زمیمه این که مال سلوغم باشه، ولی اون که نسبت بین سلوغی و سیود عموم و خصوص من وجهه، برای اینکه سلوغ اینطور نیست که کل کلابه ها سیود باشد، سلوغی که قریتون بلیمن، کما اینکه کلب سیود هم همیشه لازم نیست که از سلوغ باشه، ممکنه از محل دیگری و از قریه و روستای دیگری این کلب سیود تحقق داشته باشه. لذا در این بین ای عناوین مختلفه ای پیدا می شود که باید ببینیم آیا از روایات استفاده می شود که تکسب به کدام یکی از اینها جایزه و تکسب به کدام یکی از اینها لیس به جایز. قبل از اینکه ما روایات سیود و اینها رو بخوانیم، یک روایاتی داریم که شاید در بادی نظر ازش توهم اطلاق بشه، ولی خب به لحاظ اینکه اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره و این روایات نوعاً در مقام بیان نیست که بعضیاشو انشاءالله عرض میکنیم، بلکه در مقام اهمال یا اجماله، عرض میشود که مثل آله اقیم الصلاة و آت الزکات که ما نمیتونیم به این دعای شریفه تمسک به اطلاقش بکنیم، هر چیزی که شک کردیم در اینکه جزئیت برای صلات داره یا نداره با آیه شریفه اقیم الصلات تمسک بکنیم. اقیم الصلات در مقام بیان نیست، اقیم الصلات فقط اصل مسئله رو میخواد بیان بکند که یکی از فرائض مهمه اسلامیه، یکی از واجبات اقامت الصلاة. اما اینکه اقامت الصلاة ای به نحو الاطلاق که اگر شما شک کردید که سوره در نماز جزئیت داره یا نداره، بگیم که خب اگر کسی بدون سوره نماز خون یصدق علیه الصلات، پس اقیم الصلات اطلاقش دلالت می کند بر عدم جزئیت سوره، یا اگر در یک شرطی از شرایط نماز شک در شرطیت کردید که آیا شرطیت برای نماز داره یا نه، تمسک به اقیم الصلاة بکنید، یا در باب زکات هم نظیر این لیس به جایز، برای اینکه اقیم الصلاة در مقام بیان نیست، او فقط به نحوه ابهام و اجمال میخواد وجوب اقامه نماز که همون اصل خواندن نمازه، خیال نشه که حالا اقامه نماز غیر از سلوه. عرض کردیم یک وقت اقیم الصلاة که به معنای سلوه، این اصل و وجوب صلاة رو دلالت داره. آت و زکات هم اصل و وجوب الایتا بالاضافت الى زکات. اما اینکه زکات چه شرایطی داره و چه خصوصیاتی درش معتبره دیگه به اطلاق آیه آتو زکات نمیتوانیم تمسک بکنیم. و اگر این طور بود ما در خیلی از موارد ما میتونستیم نفی جزئیت و شرطیت به همین آیه اقیم الصلاة و آتو زکاه بکنیم، در حالی که این طور نیست. حالا نظیر این معنا در باب کلب روایاتی که در بین این روایات هم تقریبا صحیحه وجود داره و هم موثقه وجود داره، به نحو اجمال میگوید که من سخت سمن الکلب، یکی از مصادیق سخت و از افراد سخت سمن کلبه. اول این نکته رو عرض بکنیم که کلمه سخت رو سابقا در بیع الازره هم ذکر کردیم و اونجا احتمال دادیم که اصلا معلوم نیست که کلمه سخت به معنای محرم باشه، بلکه در خیلی از روایات به معنای مکروه هم استعمال شده. ولی ظاهر این است که کیفیت استعمالش حتی در قرآن جوری است که جز با حرمت مناسبت نداره، برای اینکه شما ببینید قرآن در مقام توبیخ یک طائفه میفرماید اکالون للسخط. اگر سخط به معنای مکروه هم باشه، خب اکالون للمکروه که عرض می شود که ضرری برش مترتب نیست و این یک بدی نیست که برای شخص گفته بشه. ولو اینکه کلمه اکال هم داره، اکال هم صفت مبالغه است، ولی در این حال مبالغه در فعل مکروه هم لا یوجب ان یسیر المکروه محرمن. نحوه تعبیرات سخت در قرآن و در موارد دیگر این است که حالا اگر لغتن هم مشترک باشه لکن انصراف به حرمت داره و میخواد همون مسئله حرمت رو بیان بکنه. وقت در یک روایات متعددی که عرض کردیم هم موثقه درش هست هم صحیحه درش هست و بعضی روایاتی که نه موثقه است و نه صحیحه، میگن من جملت سخ سمن الکلب، یا میگن سمن الکلب من سخ. آیا ما این رو به اطلاقه میتونیم تمسک بکنیم که کسی بگوید حتی اذا کان الکلب سیودن و سلوقیان، هم مربوط به سلوق که قریت من الیمنه باشه و هم صفت سیودیت و ملکه سیودیت درش وجود داشته باشه، ما از اطلاق این روایت استفاده بکنیم که عرض می شود سمنش حرامه و در نتیجه مثلا معاملش هم جایز نیست و تکسب به او هم غیر صحیحه. این نوع روایات تقریبا بیان اجمالی این نوع مسائله، این در مقام بیان نیست که ما بتونیم مقدمات حکمت رو جاری بکنیم و بعد از اجراء مقدمات حکمت مسئله اطلاق رو پیش بکشیم. لذا از این نوع روایات که حالا یکی دوتاش رو من عرض می کنم صرف نظر می کنیم، اون روایات دیگری که عنوان سیود و سید و امثال ذلک درش ذکر شده اون روایات رو عرض می کنیم. حالا جاشم من معین بکنم برای شما. عرض می شود که در باب چهاردهم از ابواب ما یکتسب و به عنوان بابم عرض می شود که خود صاحب وسائل عنوان باب رو هم اینجوری قرار داده: باب و تحریم بیع الکلاب الا کلب السید و کلب الماشیه و الحائط و جواز بیع الهر و دواب، که او به ما ارتباطی نداره. اون وقت یکی از روایاتی که اینجا نقل می کند، چون در ابواب مختلف روایات ذکر شده، یکی از روایات که همون اولین روایت این بابه، روایت ابی عبدالله العامری، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یسید فقال سهتون و اما سیود فلا بأسه. وقت به این مضمون روایات متعددی وجود داره، به همین مضمون روایات هست. مثلا در روایت پنجم، که روایت پنجم رو تهذیب از ابو بصیر نقل می کند، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن کلب السید، قال لا بأس بثمنه والآخر لا یحل ثمنه. ولو اینکه این لا یحل ثمنه عرض می شود که حکم وضعی رو دلالت داره. در روایت هفتم، روایت ولید عماری، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یسید فقال سختون و اما سیود فلا بأسه. باز در روایت بعدی حسن ابن علی الوشا، که حسن ابن علی القاسانی هم بعضیا گفتن، ولی میگن همچی کسی در بین روات نیست، عن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول ثمن الکلب سهتون و سهت فی النار. یکی از ادلهی که دلالت می کند بر اینکه سهت معناش مکروه نیست ولو در اینجا، حالا و اگرچه به حسب لغت اطلاق داشته باشه، همین تعبیر است که میگه و سهت فی النار، با اینکه مکروه من حیث و مکروهون، لا یستلزم النار ولا یستوجب النار. و بالاخره این قبیل تعبیرات حالا در ابواب دیگرم هست و در روایات دیگرم هست، آیا ما به اطلاق این روایات میتونیم تمسک بکنیم؟ مخصوصا این روایتی که اصلا سیودم نداره، بلکه به طور کلی 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 مثل همین روایت آخر میگفت سمن الکلب سحتون و سحت فنار، به اطلاق این تمسک بکنیم که کل کلب کذالک و مواردی که خارج شده مثلا به دلیل تقیید خارج شده، یا اینکه این در مقام بیان نیست که ما تمسک به اطلاقش بکنیم و نتیجه این میشه که اگر دلیل بر تقیید ما نمی داشتیم این مقتضی ناقص بود، اطلاق صلاحیت نداشت که کسی تمسک با اونها بکنه. لذا این روایات رو با اینکه در رابطه با سهدش عرض کردیم سابقا اون احتمال رو ما ذکر کردیم، ولی سیاق آیات که کلمه سهد درش به کار میره مخصوصا به زمینه این روایت که میگه و سهد و فنار ازش استفاده میشه که اگر به حسب لغت هم عمومیتی داشته باشه اینجا مقصودش تحریمه، لیکن تحریم لا به نحو الاطلاق در مقام بیان نیست، بلکه تحریم به نحو اجماله و ما یک مواردی داریم که دلیل دلالت بر جواز میکنه و اون موارد به صورت مقید نیست که ما بگیم حالا دلیل بر جواز تقیید داریم، اطلاقی نداریم تا اینکه صلاحیت از برای تقیید داشته باشه، اون رو روایاتش رو بعد انشاءالله عرض میکنیم.